أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. مطالبی که مربوط به این آیات است و مقدار از اونها مطرح شد و مقدار از اونها مونده است این است، اون مقداری که مونده این است. در تفسیر قرطبی ذیل آیه و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس سی مسئله را طرح میکنند که اکثر اونها مسائل فقهی است. اولین مسئله‌ای که مطرح میکند همون شأن نزول این آیه است و اون این است که یهود بن نظیر دیه خود را بیشتر از دیه یهود بن قریظه می دانست. وقتی اسلام آمد فرمود النفس به نفس، اونها اعتراض کردند به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گفتند شما ما را پایین آوردید، مقام ما را تنزل دادید. حضرت فرمود این در تورات هم هست، اختصاصی به قرآن ندارد و اختصاصی به اسلام به معنای خاص ندارد. اسلام به معنای عام که همه انبیاء علیه السلام اون را آوردن، فرمود النفس به نفس. بنابراین اعتراض بر نظیر وارد نخواهد بود و اون نجات پرستی داخلی یهودی ها هم محکوم به شکست است. مطلب دوم آن است که روح نسخ شریعت به تخصیص ازمانی برمیگردد. بین نسخ قوانین بشری و نسخ قوانین الهی فرق است. اونجا که قانون بشری نسخ می شود، گاهی همراه با جهل است، همراه با سهو است، همراه با نسیان است و ماننده. یعنی ممکن است بشری یه قانون را وضع کرده باشد، در موقع عمل تجربه تلخی از اون قانون دیده باشد، بعد بفهمد اون قانون باطل است، اون قانون رو ابطال کند، یعنی نسخ کند. چنین نسخی در قوانین الهی اصلا راه ندارد. بشر ممکن است در اثر سهوش یا جهلش یا عصیانش یا نسیانش یک قانون خلافی رو وضع بکند، بعد پی ببرد که اون قانون خلاف است و رو اصلاح کند و نسخ. ولی قوانین الهی که نسخ می شود، روحش به تخصیص ازمانی برمی گردد. معناش این است که این قانون در همون محدوده واقعا صلاح بود و قانون دیگر در اون محدوده اصلا صلاحیت نداشت و قانون بعدی در زمان بعد مصلحت دارد و در زمان قبل مصلحت نداشت. به همون دلیل که قانون بعدی در زمان بعد مصلحت دارد و در زمان قبل مصلحت نداشت، قانون قبلی هم در زمان قبل مصلحت داشت و در زمان بعد مصلحت ندارد. هر کدام در حد خاص خودشونه. اگر بیماری به طبیب متخصص و حاذق مراجعه کرد و طبیب حاذق راه درمان او را چنین تعیین کرد که در ماه اول باید فرون دارو را مصرف کنی و در ماه دوم داروی دیگر را، معناش این نیست که اون طبیب پی به اشتباه خود برد و اون نسخه را نسخ کرده است، بلکه معناش آن است که در همون ماه اول جز اون دارو داروی دیگر مصلحت نبود و در ماه دوم هم جز این داروی جدید داروی دیگر مصلحت نیست. نسخ قوانین الهی روش به همون تخصیص برمیگردد و همون طوری که درجات انبیا فرق میکنند که لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، و درجات مرسلین فرق میکند، تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، این دو تا آیه نشانه تفاوت درجات انبیا و مرسلین است. صحف آسمانی و کتب آسمانی انبیای الهی علیهم السلام هم فرق میکنه. هر صحیفه و هر کتابی برای عصر خاص معتبر است. بعضی از قوانین است که در همه اعصار هست، نظیر توحید، معاد، اسمای الهی، اصل نبوت عامه و احکام نبوت عامه و ماننده و اصل خطوط کلی اخلاقی و ماننده. ولی اون شرع و منهاجی که مربوط به هر کتاب آسمانی است و دین هر پیغمبر است، در هر عصری همون شریعت و منهاج مصلحت است که غیر او مصلحت نیست. به همون دلیل که شریعت بعدی در زمان قبل مصلحت نبود، به همون دلیل شریعت قبل در زمان بعد مصلحت نیست. این معناش این نیست که اینها باطلن، معناش این است که هر کدام اینها در جای خود خاص خود نورن. همین دیگر، یعنی در اون وقت که اسلام احتیاج داشت به فداکاری بیشتر، حکم این بود و اگر حکم غیر از اون بود روانه بود. وقتی احتیاج اسلام کمتر شد، حکم هم عوض می شود، نظیر همون طبیب حاذقی که مثال زده شد. بنابراین در هر شرایطی حکم خاص اون شرایط محفوظ است. از این جهت که انبیا با هم در درجات اختلاف دارند، مرسلین با هم در درجات اختلاف دارند، صحف آسمانی و کتابهای اونها هم در درجات اختلاف دارند. هر کدام در مقطع خاص خود نور است. و معنای نسخ این نیست که یک چیزی که نور بود بشه باطل. اون شیئی که نور بود در محدوده خاص خود نور است. مثل چراغهایی که در محدوده خاص خود نورند، که اگر از اون محدود خارج شدیم دیگر اون چراغ نیست، نه اینکه اون چراغ هست و نور نمیدهد، جای اون چراغ نیست. شریعت موسی کریم سلام الله علیه در اصل خود نور بود و برای همیشه هم اون حکم نور بود و حق بود، هرگز بطلانش روشن نشد چون باطل نبود. شریعت عیسی سلام الله علیه هم این چنین است. پس نسخ با نورانیت اونها منافات ندارد، چون روح نسخ به تخصیص در ازمان برمی گردد. بنابراین منافات ندارد که یک چیز نور باشد بعد نسخ بشود. معنای نسخ هم یعنی عمد او به سر آمده است، نه اینکه معلوم شد که باطل است. چون بین نسخ قوانین بشری با نسخ قوانین الهی فرق تام. فطرت بشری بر اساس توحید است و خطوط کلی اخلاق است و خطوط کلی معارف، لذا ان الدین عند الله الاسلام. اما انسان تنها فطرت ندارد، طبیعت هم دارد. چون طبیعت دارد با جهان طبیعی در ارتباط است، یه بعد متغیری هم دارد. وقتی بعد متغیر داشت، اون شرع و منهاج باید جوابگوی نیازهای این بعد متغیر باشد. لذا اون بعد فطریش که فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، اون خطوط کلی معارف را، اخلاق را و فروع دین را به همراه دارد. اما اگر انسان مثل فرشته فقط فطرت محض بود، قوانین اونها ثابت بود. ولی انسان یک انی خالق بشرا من طین دارد و یکی هم فعضا سبیته و نفخت فیه من روحی. اون روح انسان که به فطرت انسان وابسته است، به فطرت انسان که به روح انسان وابسته است، یه امر ثابت است. خطوط کلی معارف دینی و اعتقادات و اخلاق ناظر به آن است. ولی چون این فطرت به طبیعت متغیرم وابسته است، خالقون بشرن من تین را هم به همراه دارد. اون فطرتی که به طبیعت متغیر وابسته است، قهرن نیازهای روز او و عصر او و دوران او فرق میکند، برای پاسخگویی به این نیازهای متغیر شریعتها متغیر می شود. چون قرآن، اگر خود قرآن کلام خداست چه این که هست، او تمام قوانین را تا روز قیامت پیش بینی کرده و اون متغیرها را بر اساس باز بودن در اجتهاد مجتهدان قرآن شناس و روایات شناس باز گذاشته که نیازهای نوظهور طبیعی مردم را مجتهدان دین شناس بر اساس قرآن و اطرت و سنت معصومین و عقل و اجماع استنباط بکنند و ارائه کنند. پس فطرت ثابت است، خطوط کلی دین هم ثابت است، ان الدین عند الله اسلام. طبیعت متغیر است، شرع و منهاج متغیر است. وقتی رسیدیم به دین خاتم و خاتم، در اجتهاد باز است و اون دین همه قوانین را تا یوم قیامه پیشبینی کرده است و راه اجتهاد صحیح را هم باز کرده است تا نیازهای روزانه طبیعی را از قوانین و قواعد کلی دینی استنباط بکنند. خب مطلب سوم آن است که ذات اقدس اله خود را به عنوان حکیم معرفی کرده است و کتاب او هم کتاب حکیم است، قهرن دین او هم دین حکیم است. یه مبدع حکیم اگر دستور قهر میدهد حکیمانه است، دستور مهر میدهد حکیمانه است. نه قهر او روی خشم و قوه غضبی است، نه مهر او روی عاطفه و احساس است. یکی از بیانات نورانی ائمه علیهم السلام در این زمینه همان است که یا من سبقت رحمته غضبه، خدا رحیم هست و غضبانم هست، اما این چنین نیست که غضب او در یک ناحیه صف بسته باشد و رحمت او در ناحیه دیگر، بلکه اینها یک جماعتی هستند که به امامت رحمت تشکیل می شود. یعنی امام جماعت اوصاف الهی رحمت است. اونجا که غضب می کند رحیمانه است، چه اینکه اونجا که مهر داردم رحیمانه است. یا من سبقت رحمته غضبه، یعنی غضب او غضب عادلانه است و به اقتدای رحمت او عمل می کند. مثل هم اون جراح ماهر و مهربانی که وقتی ببیند چاره جز قطع عضو نیست، اون عضو را قطع می کند. اونجا که لازم باشد مرهم می نهد و اونجا که لازم باشد نیش می زند. هر دو حکیمانه است. اگر رحمت او بر غضب او سابقه است و اگر غضب او مسبوق است، این غضب می شود مأموم، اون رحمت می شود امام. یک نماز جماعت عادلانه در صفوف اوصاف الهی تنظیم می شود. اون بیان نورانی دیگر که از امام سجاد صلوات الله و سلام علیه در صحیفه سجادی آمده است این است که یا من لا تبدلوا حکمته الوسائل، خدایی که به ما امر کردی فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، ما هر وسیله‌ای را که به طرف تو اتخاذ بکنیم در محور حکمت میپذیری. این چه نیست که ما با توسل به یک وسیله‌ای، نظیر نماز وسیله است، روزه وسیله است، جهاد وسیله است، محبت اهل بیت طلبات الله علیه مجمعین وسیله است و عبادات دیگر وسیله است، با هیچ وسیله‌ای نمی شود حکمت خدا را عوض کرد. یا من لا تبدلوا حکمته الوسائل. ذات اقدس اله بعد از اینکه خود را این چنین معرفی کرد که غضبی دارد و رحمتی، ولی غضب مأموم است و رحمت امام، حکمتی دارد و توسل به خدا هم سودمند است، لکن حکمت با توسل عوض نمی شود. همین خدا که اوصاف خود را مشخص کرده است، مؤمنین را و بندگان سالک صالح را به این اوصاف دعوت کرده است و به این اوصاف پرورد. فرمود شما رحمت داشته باشید، گذشت داشته باشید، غضب داشته باشید، انتقام داشته باشید، در این عاقل باشید. یعنی این شعور نفسانی شما، این حرکات و ادراکات شما، کارهای فراوان درونی و بیرونی شما یک نماز جماعتی به امامت عقل تشکیل بده. اگر خشم و قهر دارید عاقلانه باشه و اگر مهر و گذشت دارید عاقلانه باشه. بگذارید وقتی که میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، ولو نمازتون هم فراداست، تنها دارید نماز میخوانید، گرچه میتوانید بگویید من و همه بندگان، بلکه همه موجودات، کلون اتوه و دافرین، همه تو را عبادت میکنیم، ولی قبل از اینکه از خود بیرون بروید در درون خودتون یک نماز جماعت تشکیل بدید و عقل را امام بکنید و شهوت و غضب را مأموم بکنید و اون عقل را امام بکنید، وهم و خیال را هم مأموم بکنید، چه در مسائل ادراکی چه در مسائل نیت و اراده و عمل، به امامت عقل یک اوصافی فراهم بکنید که در مسائل نظر عاقلانه چیز بفهمید، در مسائل عمل عاقلانه شهوت یا غضب داشته باشید. اونگاه یک چنین جماعتی را که در درونتون تشکیل دادید مجازید بگوید ایاک نعبد. همین ذات اقدس اله که بر اساس عقل قهر و مهر ما را تنظیم کرده است به ما فرمود شما قصاص را زنده نگه بدارید تا جلوی جنایت جانیان را بگیرید، ولکن فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب. ولی اگر دیدید که با گذشت همون مطلب حاصل می شود و این شخص متنبه می شود و در جامعه اثر مثبتی دارد، راه برای گذشت باز است. این چه نیست که قصاص بر شما واجب باشد. این که فرمود ان نفس به نفس، این برای جانی کتابت نیست، برای مجنیون علیه است. یه وقت است می‌فرماد کتب علیکم الصیام، که یک وظیفه الهی و فریضه الهی است بر هر مکلفی. یه وقت است می‌فرماد و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس، این کتابت کتابت الزام‌آور یک جانبه است، یعنی نسبت به جانی الزام‌آور است که باید بپذیرد، نه نسبت مجنیون علیه. برای مجدیون علی حق است، برای جانی وظیفه و فریضه. لذا اگر یه وقتی جز قصاص چیزی جلوی جنایت را نمی گیرد، همون حکم قصاص اجرا می پرشود، فاوند ولکن فر قصاص حیاتون. اما یه وقت است نه، گذشت اثرش بهتر از قصاص است، این راه گذشت هم باز کرده است، فاوند این حق شماست، قصاص حق الناس است. اگر دیدید با گذشت همون اثر مثبت پدید می آید بگذرید، ولی مسائل بی افتی و حدک ناموس بماننده اون حق الله هست، این حق کسی نیست، اونجا جا برای گذشت نیست. لذا اگر کسی در مسئله تبهکاران بخواهد دخالت کند یا دلسوزی کند، اون دلسوزی عاقلانه نیست. در مسئله از زانیت و از زانی فجد و کل واحد منهما مئة جلده فرمود بلا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، چون مسئله ناموس حق الله است، نه حق زوج است و نه حق زوجه. چون حق الله است، شما اگر اونجا بخواید دلسوزی کنید، این دلسوزی عاطفی است نه عقلی. معلوم می شود رحم شما به امامت عقل نماز نخونده است، به امامت احساس در کار میکند. اگر کسی عاقل بود رحم او به تبع عقل فتوا میدهد، چه این که قهر او هم به تبع عقل فتوا میدهد. لذا چون دین دین عقل است و دین دین حکمت است، اونجا که جای اجرای حد الهی است، دستور دادم دلسوزی بی جا نکنید. اونجا که حق الناس هست فرمود اگر دیدید قصاص اثر دارد ولکن فی القصاص حیاتون یا اول الالباب را اجرا کنید، و اگر دیدید گذشت اثر مثبت و بهتری دارد اون را اجرا کنید. قصاص برای جانی حق است، برای مجنیون علی فریضه و وظیفه. لذا هم در آیات سوره مبارکه بقره که قبلا بحثش گذشت ملاحظه فرمودید، و هم در این آیه سوره مبارکه مائده. در سوره بقره
آیه 178 این بود که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. این کتب علیکم القصاص نظیر کتب علیکم الصیام نیست، بلکه فریضه است از یک جانب و حق است از جانب دیگر. کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى بعد تمت فمن افی له من اخیه شیئن فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان ذالک تخفیف من ربکم. این راه گذشت باز است، چون حق الناس است. چون که مشابه اون تعبیر در همین آیه محل بحث سوره مائده فرمود که من تصدق بهی فهو کفارتون له. و این اختصاصی مسئله قصاص مانند اون ندارد. هر بدی در هر جایی که به حق الناس برگردد دو تا راه علاج دارد، یکی قصاص کردن، یکی گذشت کردن. اونجا که قصاص اثر مثبتی دارد قصاص میکنند، اونجا که گذشت اثر مثبتتری دارد گذشت میکنند. ما تا میتوانیم باید با دشمنی مبارزه کنیم نه با دشمن. با دشمن جنگیدن کار آسانی است، برای اینکه این رقیب درون هم تحریک میکند، ما مزاحم درونی نداریم، تشفی پیدا میشود، انسان احساس آرامش میکند، قلبش خنک میشود. یه جنگی است که کمک کننده دارد، لذا میشود جهاد اصغر. ولی اگر خواستیم با دشمنی مبارزه کنیم نه با دشمن، کسی نسبت به ما بد کرد، ما با بدی بجنگیم نه با بد. اگر بخواهیم با بدی بجنگیم باید کاری بکنیم که چینه را از خود برداریم و از این راه در دل او هم اثر بگذاریم. اینی که نسبت ما بد کرده است بیاد عذرخواهی کند و دوست حمام ما بشود، یعنی گرد. و چنین کاری هم آسان نیست. این راه را ذات اقدس اله اول در داخله حوزه اسلامی باز گذاشت، بعد در حوزه وسیع انسانی. شما آیات قرآنی که ملازم فرمایید میبینید به طور کلی اول ما را به عدل دعوت میکند، بعد به احسان. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، که احسان بالاتر از عدل است. عدل آن است که اگر کسی نسبت ما بد کرد ما به همون اندازه به او کیفر بدیم. احسان که بالاتر از عدل است آن است که نه تنها ما بد نکنیم بلکه از بدی دیگری بگذریم، البته اونجا که حکیمانه باشد نه اونجا که روی عاطفه و احساس باشد. در سوره مبارکه نحل آیه 126 این است: فمود به این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به. اگر شما مورد عقاب قرار گرفتید و خواستید کیفر بدید نه بیشتر بلکه به همون اندازه عقاب کنید. اما ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین، اگر بگذرید این بهتر از انتقام گیری است. در سوره مبارکه شورا که اوصاف مردان الهی را یاد میکند از آیه 38 به بعد این چنین است: فرماتی به امرهم شورا بینهم به ما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. مردان با ایمان یه سلسله انسانهای خاموش و خفته نیستن، اگر ستمی به اونها برسد اونها انتقام میگیرن، ستم پذیر نیستن. اذا اصابهم البغی هم ينتصرون یعنی ينتقمون، اما معناش این نیست که انتقام فریضه است، معناش این است که انتقام حق است. فرمود حالا که میخواهید بدی را ترمیم بکنید دو جور است: یکی این که به جزاء سیئتین سیئتون نصرها، اگه کسی نسبت به شما بد کرد شما به همون اندازه نسبت به او بدی را روا بدارید، گرچه این جزاء حسنه است لیکن به قرد مشاکره از این جزاء به سیئه یاد کرده است. و جزاء سیئتین سیئتون نصرها، وقتی دوباره برمیگردید اون معنا که ذکر شد میبینید همون آیه لطیفتر خود را نشون میده. الان معنای آیه این است که به جزاء سیئتین سیئتون مثلا، یعنی جزای بدی بدی، جزاء سیئه سیئه. الان همین معنا به ذهن میآید و همین معنا محفوظ باشد. یعنی کسی نسبت به شما بد کرد شما هم بد بکنید به همون اندازه. اما فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. اگر کسی عفو کرد و گذشت و انتقام نگرفت اجرش با خداست. حالا که این جمله دوم رو دیدیم دوباره به جمله اول برمیگردیم ببینیم جمله اول یک حرف دیگری با ما دارد. اگر جزا و سیعت این سیعت و مثلها، اگر جزای سیعه رو دادی تو هم کار بدی کردی. جزای سیعه سیعت مواظب باش، همونطوری که او بد کرد تو هم اگر بخوای نسبت به او بد بکنی بد است. این لطیفه اولین بار به ذهن نمی آید. اگر بر اساس حسنات الابرار سیئات المقربین به این دید که آمدیم میبینیم با کمک جمله دوم دوباره برگردیم به خدمت جمله اول، به اون جمله اول یه لطیفه دیگری به ما ارائه میکنه و جزاء سیئتین سیئت مثلها مواظب باش، اگر او بد کرد تو هم بخوای جزاء او رو بدی تو هم بد کردی، نکنیم کار را. نه اون معنی اول است. این بار اول این است که این به همین قرینه مشاکله است. یعنی جمله اول میخواهد بگوید ای کسی نسبت به شما بد کرد شما هم رو تنبیه کنید کیفرش رو بدید، و این عمل برای مجنی علی سیئه است و تعبیر از جزاء سیئه به سیئه تعبیر مشاکله است، وگرنه جزاء سیئه حسنه است، جزاء سیئه سیئه نیست. یعنی اگر کسی بد کرد شما بخواهید او رو تنبیه کنید این تنبیه شما حسنه است سیئه نیست و به قرینه مشاکله گفته شد. ولی وقتی رفتیم به خدمت جمله دوم که فرمود فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، نه تنها اجرش بهشت است، اجرش علی الله است. وقتی به اونجا رسیدیم میبینیم چنین شخصی جز مقربین میشود و اون کسی که جزای سیئه را با انتقام میگیرد جز ابرار میشود. اون عادل است، کاری بدی نکرده که. اما حسنات الابرار سیئات المقربین، همین شخص عادل که جزای سیئه را سیئه داد، من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم بود، کار عادلانه کرد، خلاف شرع نکرد، برابر دستور الهی انجام داد، عادل بود و الانم عادل هست. ولی درجه عادل نسبت به مقام محسنین حسنه نیست. حسنات الابرار سیئات المقربین، همین عدل که برای عادل ها حسنه است برای محسن ها سیئه است. لذا فرمود فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا يحب الظالمین و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. اگر کسی مظلوم شد و انتقام گرفت کار بدی نکرد، اما اگر کسی مظلوم بود و هنرمندانه گذشت نه مظلومانه گذشت، چون مظلومانه گذشتن فضیلتی نیست، هنرمندانه و قاهرانه و قادرانه گذشت چنین چیزی حسن است. اونگاه وقتی که برگشتیم میبینیم به این که اگر کسی مقرب باشد قادرانه زکات میدهد و زکات قدرت عفو زیر دستان است، میفرماید اذهبوا انتم الطلقاء. و اگر کسی عادلانه رفتار کند خب انتقام میگیرد. اون که عادل است جزء ابرار است، اون که اهل گذشت است جزء مقربین است، حسنه ابرار جزء سیئات مقربین است. حالا با این دید دوباره که برگردیم به خدمت جمله اول میبینیم معنای جمله اول لطیف‌تر ظهور میکند. به ما میگوید جزاء سیئتین سیئت و مثلها، مواظب باش تو اگر بخواهی بدی را به بدی کیفر بدی تو هم بد کردی، مواظب باش. اکنون که جزء مقربینی عادلانه رفتار نکن بلکه محسنانه رفتار بکن. این راه را قرآن کریم باز گذاشته. خب اون دیگه چون برابر با عقل باید باشد، اونجا جای ولکن فرق ساس حیاتون یا اولر بابا، اونجا جای عفو نیست. ولی اگر چنون چه عفو اثر مثبتی داشت اونجا جای عفو است. خب در این باره چون ذات اقدس اله خود را به این اوصاف ستود و معرفی کرد، مؤمنین را هم با همین صفات می‌پروراند. در بهبوه خشم و قهر دستور تصدق را تذکر می‌دهد. می‌فرماید فمن تصدق بهی فهو کفارة له. اگر خود حکمت در این بود که انسان متوسل بشود، توسل اثر دارد، ولی در حقیقت حکمت توسل را رنگ داد، به توسل طبقه حکمت داد، نه اینکه توسل جلوی حکمت خدا را بگیرد. این از کلمات نورانی حضرت سجاد سلام الله علیه در صحیح عنوان دعا هم است که یا من لا تبدلو حکمته الوسائل. خب فرمود فمن تصدق بهی فهو کفارة له و من لم یحکم. این تقریبا به منزله دو تا شرطیه است یا دو تا قضیه است. اگر کسی صدقه داد با این قصاص، چون حد او بود گذشت، این کفاره گناهان خود او میشود. حالا اگر نه، صدقه نداد، نخواست روی احسان عمل کند، خواست روی عدل عمل کند، از این به بعد کسی حق ندارد جلوی جانی را بگیرد و بگوید تو دیگه قصاص نکن. پس اگر جانی گذشت که بابا کفار کنده، حکم ساقطه، حق ساقطه. اگر جانی نگذشت کسی حق ندارد جلوی او را بگیرد. و من لم یحکم به بانزل الله فعلاکم المارمون. اگر جانی، اگر مجنیان علیه نگذشت، اگر اولیای دم دیدن عفو در اینجا اثر سوء دارد، نگذشت، حق خود را مطالبه کرد، کسی حق ندارد جلو احقاق حق او را بگیرد. خب پس زمام حق به دست اولیای مقتول یا به دست خود مجنیان علیه هست در جنایت طرف و جرح و زخم. اگر بخشید که احسان کرد، اگر نبخشید کسی حق نداره جلو او را بگیرد. این اصل کلی را که بیان کرد، اونگاه فهمد به این که این حرفها در تورات هست، در انجیل هست، در قرآن هست. خطوط کلی دین را ذات اقدس اله یا به صورت متصل یا به صورت منفصل می فهمد. این حرفیست که ما در کتابهای پیشین هم گفتیم، نظیر جهاد را، شهادت را، که ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. بعد فرمود بعدا علی حقا في التورات والانجيل والقران. عظمت جهاد، عظمت شهادت را فرمود ما در همه کتاب ها گفتیم. مساله قصاص را، قضای عادلانه را، قانون عدل را، امامت عقل را و پیروی عاطفه و غضب از عقل را همون ما در تورات گفتیم، در انجیل گفتیم، در قرآن گفتیم. همه را جدا جدا برای اهمیت مسئله ذکر میکند. فرمود و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم. فرمود بعد از وجود مبارک موسی کریم، انبیای بنی اسرائیل بودند که انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا. به دنبال اون انبیا که دنبال موسی کریم بودن، عیسی مسیح را ما فرستادیم. در قفای اونها به دنبال آثار اونها عیسی را فرستادیم. یعنی عیسی مسیح دنبال روی اونها نیست، دنبال روی اثر اینهاست، چون خودش صاحب مکتب است، جزء اولوالعزم است. و این عیسی مسیح حرفی دارد، انجیلی هم بودادیم، اون انجیلش هم حرف دارد. و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم. هم عیسی مسیح مصدق تورات است و هم انجیلی که به او دادیم او مصدق است. منتها بعد ملاحظه فرمایید درباره قرآن خدا تعبیری دارد که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس. بعد هم در اول سوره بقره برد که هدن للمتقین، یه هدایت عمومی و یک بهره برداری خاص. همین دو تعبیر درباره انجیل هم هست، و آتیناه الانجیل یه هدن و نور هست، متعلق دلیل بر عموم است، یعنی هدن للناس. بعد تمود و مصدقن لما بین یدیه من التورات و هدن و موعظتن للمتقین.
این و هدن و موعظتن للمتقین نظیر هدن للمتقین است در اول سوره مبارکه بقره است، یعنی بهره را متقیان میبرد. ما سفره را برای همه پهن کردیم، هدن لله، اما اون که پرهیزکار است بهره میبرد.